به فرزند پاسخ چنین داد شاه که از راستی بگذری نیست را. از این بیش کردی که گفتی تو کار، که یار تو بادا جهان کردگار. نبینم همی دشمنی در جهان، نه در آشکارا نه اندر نهان. که نام تو یابد نپیچان شود، چه پیچان همانا که بیجان شود. به گیتی نداری کسی را همال، همال یعنی همتراز و همسر. به گیتی نداری کسی را همال، مگر بی خرد نام بر پور زال. که او راست تا هست زابلستان، همان بست و قزنین و کابلستان. به مردی همی زاسمان بگذرد، همی خیشتن کهتری نشمرد. میگه خودشو کوچکتر از ما نمیدونه. که بر پیش کابوس کی بنده بود، ز کی خسرو اندر جهان زنده بود. به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن، که او تاج نو دارد و ما کهن. این گفته رستمه، میگه از گشتاسپ حرفی نمیاره، میگه گشتاسپ تاج نو داره ولی تاج من که شاه زابلستان هستم تاج کهنه و سابقش بیشتره، بنابراین به سراغ ما نمیاد. به شاهیز گشتاسپ نارد سخن، که او تاج نو دارد و ما کهن. به گیتی مرا نیست کس هم نبرد، ز رومی و توری و آزاد مرد. این از قول رستم میگه گشتاسپ، که رستم میگه به گیتی مرا نیست کس هم نبرد. حالا دستور پادشاه، سوی سیستان رفت باید کنون. به کار آوری زور و بند و فسون، برهنه کنی تیغ و گوپال را. گوپال یعنی گرز. برهنه کنی تیغ و گوپال را، به بند آوری رستم زال را. زواره برادر رستم، فرامرز پسر رستم. زواره فرامرز را همچنین، نمانی که کس برنشیند به زین. به دادار گیتی، حالا از این قسم ها بسیار خورده تا حالا ها، به دادار گیتی که او داد زور، فروزنده اختر و ماه و هور. که چون این سخنها به جای آوری، ز من نشنوی زین سپس داوری. داوری معنیش هم معنی جنگ و ستیز و دعوا و مرافع است. باز این رو هم معنی متداول نیست. داوری به معنی حکمیت و حکم کردن به صورت قضا است، اما به معنی عرض کردم جنگ و دعوا هم هست. و حافظ در یه بیتی میفرماید که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. جنگ و داوری رو به صورت مترادف میاره. این است که میگوید به دادار گیتی که او داد زور، فروزنده اختر و ماه و هور. که چون این سخنها به جای آوری، ز من نشنویز این سپس داوری. سپارم به تو تاج و تخت و کلاه، نشانم بر تخت بر پیشگاه. اینم وعده آخرین. حالا اسفندیار اینجا روحیه و گرفتاری بسیار عجیبی داره. از یک طرف دل خودش و نظر خودش این است که دارن با رستم بد میکنه. این مرد جز خدمت و جز زحمت و جز جانفشانی برای ایران و مردم ایران و شاهان ایران نکرده، از تمام اونا منشور و عهد داره، حالا چجوری باید رفت برش داشت آورد؟ این حرفا رو به گشتاسپ هم میزنه و بنده از کلام حکیم طوس بعد نقل خواهم کرد، اما چون خودش هم خیلی دلش تخت و تاج رو میخواد، میاد خودشو به این ترتیب گول میزنه، یعنی خودشو راضی میکنه که خب من که بنده فرمان پادشاهم و فرمان شاه این است، من باید دنبال این فرمان برم، اگر نرم گناهکار میشم، در دنیای بعد جای من در دوزخ هست چون فرمان شاه رو به جا نیاوردم، و به این ترتیب خودشو قانع میکنه. حالا ببینیم که این سرگشتگی ها و گرفتاری های اسفندیار رو فردوسی به چه ترتیب شرح داده. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که ای پر هنر نام بر شهریار، همی دور مانی ز رسم کهن، بر اندازه باید کرانی سخن. تو با شاه چین جنگ جوی و نبرد، از آن نامداران برانگیز گرد. چه جویی نبرد یکی مرد پیر، که کاووس خواندی ورا شیر گیر. زگاه منوچهر تا کیقباد، دل شهریاران بدو بود شاد. نکوکار ترزو به ایران کسی، نبوده است کاورد نیکی بسی. همی خواندندش خداوند رخش، جهانگیر و شیروژن و تاج بخش. نه اندر جهان نامداری نو است، بزرگ است و با عهد کیخسرو است. اگر عهد شاهان نباشد درست، نباید ز گشتاسپ منشور جست. اینجا یه دلیل دیگه هم میاره، میگه اگر شما بخوای عهد پادشاهان گذشته رو احترام نذاری و او رو درست نشماری، فردا یه کسی هم منشور تو رو، فرمان تو رو به زمین میاندازه. بنابراین اگه عهد پادشاهان درست نباشه، از تو هم کسی نباید فرمان و منشوری بخواد. منشور به معنی فرمان پادشاهی مهر ناکرده است که برای اطلاع همه مردم صادر میشده و میآوردن جلو مردم میخوندن. حالا گشتاسپ جواب میده. چنین داد پاسخ به اسفندیار که ای شیر دل پرهنر نامدار، هر آن کس که از راه یزدان بگشت، همان عهد او گشت چون باد دشت. همانا شنیدی که کاووس شاه، به فرمان ابلیس گم کرد راه. همی باسمان شد به پر عقاب، به زاری به ساری فتاد اندر آب. سهام‌آوران دیوزادی ببرد، شبستان شاهی مرو را سپرد. سیاوش به آزار او کشته شد، همه دوده زیر و زبر گشته شد. کسی کوز عهد جهاندار گشت، به گرد در او نشاید گذشت. میگه رستم یاغیه، خلاصه تکفیرش میکنه، چون عرض کردم خاندان پهلوانی سیستان قبلا که زردشتی در کار نبوده. بعد هم که زردشت ظهور میکنه، هیچ شاهدی در بین نیست که اینا پذیرفته باشن دین زردشت رو، و قبل از او در اونجاها دین بودا وجود داشته. این همین بهانه رو میاره که رستم از راه یزدان گشته، و آدمی که از راه یزدان بگرده دیگه عهد و پیمانی که داشته اینا خود به خود از بین میره، میشه مثل باد دشت. بنابراین اون حرفا دیگه معنی نداره، یعنی تمام اون چه اسناد و مدارکی که تو اینجا شمردی، اینا در اثر گناه رستم همه اونا ارزش خودش از دست داده. بعد مطلب مهمتر میگه، یعنی درست دست میذاره روی نبض اسفندیار و اونجایی که نقطه ضعفش بوده. اگر تخت خواهی ز من با کلا، ره سیستان گیر و برکش سپاه. چون آنجا رسی دست رستم ببند، بیارش به بازو فکنده کمند. زواره فرامرز و دستان سام، یعنی زال، نباید که سازند پیش تو دام. میگه مواظب باش که زواره و فرامرز و به خصوص دستان، یعنی زال پدر رستم، دامی جلو پای تو نذارن، یعنی تو رو از این تصمیم منصرف نکنن، و تو حتما رستم و دست بسته بردار بیار. پیاده دوانش بدین بارگاه، میگه بنداز جلو اسبت دست بسته، پیاده از سیستان بیارش تا در بارگاه. ماشاءالله به جای اون زحماتی که رستم کشیده، اجر خیلی قابلی براش در نظر گرفته. پیاده دوانش بدین بارگاه، بیاور کشان تا ببیند سپاه. از آن پس نپیچد سر از ما کسی، اگر کام اگر گنج یابد بسی. خب اسفندیار ناراحت دیگه از این ماجرا و از این مأموریت. سپهبد بر اوها پر از تاب کرد، به شاه جهان گفت زین بازگرد. تو را نیست دستان رستم به کار، همین راه جویی به اسفندیار. میگه این حرفا رو بذار کنار، اصلا مسئله رستم و اینا مطرح نیست، دستانم مسئلش مطرح نیست. اون چه مسئلش مطرحه، شخص منم، تو دنبال یه راهی میگردی که مرا از سر خودت باز کنی. این قصه های دیگه باقی همه بهانه برای اون کاره. دوباره این بیتارو میخونم چون بسیار بسیار حساسه. سپهبد بر اوها پر از تاب کرد، به شاه جهان گفت زین بازگرد. تو را نیست دستان و رستم به کار، همی راه جویی به اسفندیار. دریغ آیدت جای شاهی همی، مرا از جهان دور خواهی هم. میگه تو نمیتونی، حیفت میاد که تخت شاهی و تخت تاج رو از دست بدی. میخوایم من از دنیا دور باشم. از دنیا دور باشم هر دو معنی رو میده، یکی اینکه فعلا منو به راه دور بفرستی، یکی هم که اصلا سر منو زیر آب کنی، راحت که دیگه مدعی نمونده باشد. تو را باد این تخت و تاج کیان، مرا گوشه‌ای بس بود زین جهان. خیلی خوب، اگر اسفندیار راست میگفت حقیقتاً و میگفتش که بشین آقا سر تخت تاجت بشین، رستم هم بهانه است، منم میرم این گوشه ای ول میکنم این کارو، قضیه ختم میشد در اینجا. اما این هوس در دل اسفندیار هم بسیار شدیده، یعنی میخواد به هر قیمتی هست به تاج تخت برسه. این است که با همه این حرفا که میزنه میگه اما من بنده شما هستم، خدمتگار شما هستم، به هر چه امر فرمایید اطاعت میکنم. برمیگرده از این گفتش، میگه که ولیکن تو را من یکی بنده ام، به فرمان و رایت صرف کنده ام. بدو گفت گشتاسپ تندی مکن، بلندی بیابی نژندی مکن. نژند به معنی غمگین و اندوهگینه. میگه میرسی به مقصودت، خیلی تند نباش. بدو گفت گشتاسپ تندی مکن، بلندی بیابی نژندی مکن. ز لشکر گزین کن فراوان سوار، جهان دیدگان از در کارزار. سلیح و سپاه و درم پیش توست، نژندی به جان بداندیش توست. چه باید مرا بی تو گنج و سپاه، همان گنج و تخت و سپاه و کلاه. چنین داد پاسخ گل اسفندیار، که لشکر نیاید مرا خود به کار. گریدون که آید زمانم فراز، به لشکر ندارد جهاندار باز. ز پیش پدر بازگشت او به تاب، چه از پادشاهی چه از خشم باب. به ایوان خویش اندر آمد دژم، لبی پر ز باد و دلی پر ز غم. برگشت با اوقات تلخ و وقتی گشتاسپ بهش گفتش که هر چقدر لشکر اینا میخوای اختیار کن و برگزین از میون اونها کسانی که جنگی باشن و بردار ببر، میگوید که من لشکر نمیخوام، برای اینکه لشکر اگر زمان من آمده، زمان به معنی عجله، و این که میگه گریدون که آید زمانم فراز، یعنی اگر عجل من رسیده باشه جهاندار این عجل رو با وجود لشکریان و سپاهیان از من باز نخواهد داشت. این است که میاد با اوقات تلخ از پیش پدرش و باز دوباره مادر که بالاخره مادر دیگه، یعنی هیچ عاشقی هیچ دوستداری دوستدارتر از مادر در مورد فرزندش نیست. حرف سردی که به اسفندیار به او زده به کلی یادش رفته، باز میبینه پسرش اندوهگین و ناراحت برگشت. گفتگوی دیگری باز بین کتایون دختر قیصر و مادر اسفندیار با پسرش اسفندیار صورت می‌گیرد. کتایون چو بشنید شد پر ز خشم، به پیش پسر شد پر از آب چشم. چنین گفت با فرخ اسفندیار که ای از کیان جهان یادگار. ز بهمن شنیدم که از گلستان همی رفت خواهی به زابلستان. ببندی همی رستم زال را، خداوند شمشیر و گوپال را. بهمن پسر اسفندیاره، ظاهرا در درگاه پدر بوده و گفتگو رو شنیده و قبلا آمده مادر رو خبر کرده. مادر میگه اینطور شنیدم که تو میخوای این کارو بکنی. حالا حرف خودش. زگیتی همی پند مادر نیوش. عرض کردم که با شم زنانه و حس پیشبینی که مادران نسبت به سرنوشت فرزند خودشون دارن، میگه پند من گوش کن. زگیتی همی پند مادر نیوش، به بد تیز مشتاب و چندین مکوش. سواری که باشد به نیروی پیل، زخون راندن در زمین جوی نیل، به در رد جگرگاه دیب سپید، ز شمشیر او گم کند راه شید. همون ماه هاماوران را بکشت، نیارست گفتن کسو را درشت. همانا چو سهراب دیگر سوار، نبوده است جنگی گه کارزار. به چنگ پدر در به هنگام جنگ، به آوردگه کشته شد بیدرنگ. به کین سیاوش ز افراسیاب، ز خون کرد گیتی چو دریای آب. که نفرین بر این تخت و این تاج باد، بر این کشتن و شور و تاراج باد. میگه نفرین به این تخت و تاج، که ببین چه بازیایی در دنیا در آورده و چه جور مردم سر این کار از بین رفتن، و حالا نوبت توست. مده از پی تاج سر را به باد، که با تاج شاهی ز مادر نزاد. پدر پیر سر گشت و برنا توی، به زور و به مردی توانا توی. سپه یک سره بر تو دارند چشم، میفکن تنن در بلایی بخش. جز از سیستان در جهان جای هست، دلیری مکن تیز من مایده است. مرا خاکسار دوگیتی مکن، از این مهربان مام بشنو سخن. گفتار کتایون اینجا تمام میشه و اسفندیار جواب میده. این دفعه دیگه جواب سرد نیست، اما به هر حال این هوس تاج و تخت در دل او ریشه کرده و ازش صرف نظر نمیتونه بکنه. منتها نمیگه که من این تخت و تاج رو خیلی دوست دارم، میگه فرمان پدر رو چه کنم؟ فرمان خداست، من گناهکار میشم. چنین پاسخ آوردش اسفندیار، که ای مهربان این سخن یاد دار. همان است رستم که دانی همین، هنرهاش چون زند خانی همین. نکوکار ترزو به ایران کسی نیابی، وگر چند پویی بسی. چو او را ببستن نباشد روا، چنین بد نخوباید از پادشاه. ولی که نباید شکستن دلم، که چون بشکنی دل ز جان بگسلم. چگونه کشم سر ز فرمان شاه، چگونه گذارم چنین دستگاه. مرا گر به زابل سرایت زمان، بدان سو کشد اخترم بیگمان. چو رستم بیاید به فرمان من، ز من نشنود سر هرگز سخن. اینجا میگه این کار بده، کار پادشاه بده. رستم همون است که تو میدونی، هیچ کس بهتر از اون نبوده، هیچ کس نیکو کارتر از اون در مورد ایران و ایرانیان نبوده و چنین آدمی رو نباید بس. ولی من چه بکنم؟ من سر از فرمان شاه چه جوری بکشم؟ دل من رو نشکنی، برای اینکه اگه دل من شکسته بشه من خودمم از بین میرم. بعد میاد و به خودش دلداری میده، یعنی یه خود خودش راضی میکنه. میگه اگر تقدیر این باشه که مرگ من در زابل فرا برسه، به هر حال ستاره به هر قیمتی هست منو به اون سو میکشه. معنی این حرف اینه که من به زابلستان رفتنی هستم، خلاصه به مادرش میگه. و بعد دلخوشی به خودش میده که نه، من اونجا میرم، رستم اگه حرف من قبول کنه به کی قسم که من جز نیکی به اون نمی کنم. میارم از شاه تقاضا میکنم که او رو ببخشه، یک کلمه حرف سرد بهش نمیزنم. چه میکنم؟ ولی خب بستن دست رستم در حقیقت مرگ پهلوانی رستم و هرگز به او راضی نمیشه. اما ببینید اسفندیار چه جور خیال میکنه. چو رستم بیاید به فرمان من، ز من نشنود سر هرگز سخن. ببارید خون از مژه مادرش، همه پاک برکند موی از سرش. بدو گفت که ژنده پیل ژیان، همی خار گیری ز نیرو روان. نباشی بسنده تو با پیلتن، از ایدر مرو بی یکی انجمن. مبر پیش پیل ژیان هوش خیش. میگه مرگ تو رو دوشت نذار، برو پیش رستم، پیش پیل ژیان. مبر پیش پیل ژیان هوش خیش، نهاده بدین گونه بر دوش خیش. اگر زین نشان رای تو رفتن است، همه کام بدگوهر آهرمن است. به دوزخ مبر کودکان را به پای، که دانا نخواند تو را پاک رای. اینجا یه حلقه دیگه از این دامی که سر راه اسفندیاره گشاده میشه به این ترتیب. میگه حالا که تو میخوای مرگ تو به دوش خودت بگیری، ورداری ببری به زابلستان، اولا این بچه ها رو نبر، بچه ها رو بر نده، ببر به دوزخ. ولی فردوسی یک کلمه از این مطالبی که میگه بی مصلحت و بی ملاحظه عواقب کار نیست. این بچه ها رو اسفندیار بعد میبره، بازم حرف مادر رو نمیشنوه. میگه بچه نمیشه که پیش زنا بمونه، اینا پسر بچه باید بیاد جنگ ببینه، باید آدم بشه، باید سردار بشه، چاره نیست، باید ببرمشون. میبرن و این بچه ها در ضمن یه درگیری ناخواسته‌ای کشته میشن و ماده غلیظ‌تر میشه. از اینجا قدم دیگر این حادثه دردناک شروع میشه. اگر زین نشان راه تو رفتن است، همه کام بدگوهر آهرمن است. به دوزخ مبر کودکان را به پای، که دانا نخواند تو را پاک رای. به مادر چنین گفت پس جنگجوی، که نابردن کودکان نیست روی. چو باز زن پس پرده باشد جوان، بماند منش پست و تیر روان. به هر رزمگه باید او را نگاه، گذارد به هر زخم گو پال شاه. مرا لشکری خود نیاید به کار، جز از خیش و پیوند و چندی سوار. ز پیش پسر مادر مهربان، بیامد پر از درد و تیر روان. همه شب ز مهر پسر مادرش، ز دیده همی ریخت خون در برش. مادر هیچ کاری نمیتونه برای اسفندیار بکنه، نه حاضر میشه که بپذیره و به زابلستان نره، نه بعد که میخواد بره میگه لااقل این بچه ها رو نبر، نمیپذیره که بچه ها رو نبره. ناچار کتایون هم میره و جز گریه وزاری کاری نمیتونه بکنه. اسفندیار هم میاد، همونطور که گفته بوده به جز خیش و پیوند برادرش با اوست، سه پسرش بهمن و نوشازر و مهرنوش با اوست، چند تا سواری هم همراه میبره که احیانا خدمتی بکنن یا کاری هست بکنن، و یه مقداری بار و بنه و خدمتکار و خلاصه مطلقا لشکری چیزی همراهش نبوده. و فردا صبح این مذاکره سحرگاه اسفندیار آماده میشه برای رفتن. اما از اول کار همه چیز اسفندیار رو میخواد واداره که از این سفر صرف نظر کنه، ولی اسفندیار گوش به این حرفان نداره.